الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين. عرض شد که احکام شرعیه بر دو قسمند. قسمی از اونها جعل شده اند با قطع نظر از احوال و شرایط و موقعیت های دیگر. علیکم السلام. قسمی از احکام جعل شدند با ملاحظه همه شرایط و احوال. این که میگیم با قطع نظر از موضوعات و شرایط، یعنی این حکم بی نفسه ثابته، لکن ممکنه در شرایط خاصی این حکم تغییر بکنه و تغییر این حکم مخالفت با کتاب و سنت نیست. قسم دوم از احکام، احکامی است که به نحو مطلق جعل شده، یعنی در همه شرایط و احوال این حکم ثابته، یعنی همه موضوعات و شرایط و احوال لحاظ شده، معذالک این حکم جعل شده. البته این که ما میگیم همه شرایط لحاظ شده، منظور عسر و حرج و اضطرار و اینها نیست. تغییر این قسم از احکام فرمودن مخالفت با کتاب و سنت. پس قسم اول تغییرش مخالفت با کتاب و سنت نیست، اما قسم دوم تغییرش مخالفت با کتاب و سنت. علیکم السلام. مثالی که زدن برای قسم اول به مستحبات و مکروهات و مباحات مثال زدن و برای قسم دوم مثال به واجبات و محرمات زدن. این محصل فرمایش مرحوم شیخ در تقسیم احکام. یک اشکالی اینجا به وجود میاد که محصل اون اشکال این است: اگر مباحات، مستحبات و مکروهات از قبیل قسم اول احکامن که مخالفت با اونها مخالفت با کتاب و سنت نیست و تغییر اونها موجب مخالفت با کتاب و سنت نمی شود، پس چرا در بعضی روایات مسئله ترک ازدواج مجدد، مسئله ترک تسری با اینکه از مباحات، اگر به عنوان شرط در ضمن عقد ذکر بشود، مخالفت با کتاب و سنت محسوب شده؟ مگه شما نمیگید قسم اول از احکام تغییرش در شرایط جدید هیچ اشکالی نداره؟ خب ترک ازدواج مجدد خودش از مباهات. در حالت عادی الان چند نفر شما ازدواج مجدد رو ترک کردی؟ علال قاعده همه تون. بله؟ بله. بالاخره خب این مباهه، همه تون هم انجام دادی. حالا اگر این شرایط جدید پیدا بشه، مثلا شرط بکنی، خب آیا نمیشه این حکم، این مباه تغییر پیدا کنه به خاطر شرط شما بشه واجب؟ شما که گفتید تغییر مباهات به وسیله شرایط جدید مثل نذر، مثل اشتراک، مثل امر پدر مخالفت با کتاب نیست. اما چرا در بعضی از روایات وقتی یک زنی این رو به عنوان شرط مطرح میکنه این رو مخالفت با کتاب به حساب آورده اند؟ مرحوم شیخ دو تا توجیه برای این اشکال میکنه. این اشکال اشکال مهم و جونداریه، لذا دو تا توجیه مرحوم شیخ میکنه. توجیه اولشون اینه، میگوین مسئله ترک ازدواج مجدد به نظر ما یه مباهیست مثل ترک عقل. ظاهرن ما این دوتا رو مثل هم فرض میکنیم، فکر میکنیم تغییر مباه بودن ترک اکل لحم هیچ اشکال نداره، ترک ازدواج مجددم که مباهه تغییرش اشکالی نداره. این دوتا ظاهرن مثل همن، اما در نظر شارع با هم فرق میکنن. درسته هر دو مباهن، اما بعضی مباها قبول لزوم نمیتوانن بکنن، بعضی مباها قبول لزوم میتوانن بکنن. این مسئله ترک ازدواج مجدد از مباهاتی است که در نظر شارع نمیتواند پذیرای لزوم باشه. حالا به چه دلیل ما نمیدونیم، و این روایت کشف میکنه، دلیلش همینه. خود این روایت داره به نوعی به ما میفهمونه که مسئله ترک ازدواج مجدد مثل ترک خوردن گوشت نیست. اونجا میشود به نوعی با نظری با امری چیزی واجب بشه، ولی این نمیتواند. پس توجیه اول اینه. حواست هست شما؟ نه حواست بود الان یا نه؟ آره. نه این که بگه حواسم هست، گوشم به شما، حواسم جای دیگه است، اینجوری نباشه با. خب الحمدلله. عرض به حضور شما، ما با خود این روایت کشف میکنیم مسئله ترک ازدواج مجدد با مسئله ترک اکل لحم متفاوته. هر دو مباهن، ولی ما با این روایت میفهمیم این یک سنخ دیگری از مباهه که قابلیت پذیرش لزوم را و وجوب را ندارد. توجیه دوم که مرحوم شیخ میکنن اینه که اساسا ما بگوییم که وجه بطلان این شرط که ترک تزویج شرط شده، ترک تسری شرط شده، اصلا مسئله التزام به خود اینها نیست. علت این که تو این دو تا روایت آمدن گفتن اگر زنی شرط بکنه نباید ازدواج مجدد بکنی، و مرد میگه اگه من این کارو کردم تو طالقی، علت بطلان این شرط این است. علیکم السلام. علت بطلان این شرط این است که طلاق مترتب بر یک اموری شده که اونها سببیت برای طلاق ندارن. مسئله ترک ازدواج سبب، یعنی التزام به ترک ازدواج سبب بطلان نیست. اون که باعث شده بگیم این شرط باطله، چون بر یک سری از افعال طلاق مترتب شده که این ترتب طلاق بر این امور محل اشکاله، به این خاطر این شرط باطله، نه اینکه چون یه امر مباحی تبدیل شده به لازم که شما اشکال بکنید. بعد می‌فرماید اتفاقا بعضی روایات شاهد این توجیه و حملم هستن، یعنی در بعضی از روایات، خوب عنایت کنید، در بعضی از روایات مثل روایت منصور ابن یونس، در روایت منصور ابن یونس ترک تزویج شرط شده، هیچ اشکالی هم بهش امام نگرفتن، گفتن صحیحه. میگه عرض به حضور شما کسی آمد و این شرط رو گذاشت، عرض به حضور شما حضرت فرمودن که بعث ما سنه، کار خوبی نکرد، یعنی نباید این کارو میکرد، اما حالا که کرده به شرطش عمل کنه. معلوم شد این شرط ترک تزویج ازدواج مجدد شرط باطلی نیست. خب اینجا چرا گفتن باطل نیست؟ چرا گفتن این شرط صحیحه، بهش عمل بکنه، بهش پایبند باشه؟ برای اینکه اینجا طلاق مترتب بر این شرط نشده، پس اینم شاهد بر این توجیه دومه که نفس التزام به این که من ازدواج مجدد نمی کنم اشکالی نداره، مباهه، تغییرش هیچ مانعی نداره، اگر شرط بکنه تبدیل به لزوم بشه این مخالفت با کتاب نیست. علت بطلان شرط یه چیز دیگه است، و اون این که تو اون دو تا روایت مسئله طلاق مطرح شده و مترتب بر اموری شده که اونها سببیت طلاق ندارن. عبارت رو دقت کنید، ظاهرا اینجوریه، البته این هم میگن بعیده که مراد این باشه، ظاهر روایت این نیست، توجیه دوم رو مرحوم شیخ نمیپذیرن و میفرمان بعیده. ببینید ولیکن ظاهر مورد بعض الاخبار المتقدمه، تا اینجا اومدن گفتن شرط اگر بر قسم اول از احکام وارد بشه این التزام به اون شرط مخالفت با کتاب نیست، اگر بر قسم دوم از احکام وارد بشه التزام به اون مخالفت با کتاب. حالا یه اشکالی پیدا میشه که ظاهر مورد بعضی از روایات متقدمه، یعنی روایت محمد ابن مسلم و محمد ابن قیس، اینها من قبیل اول، موردش از قبیل اوله. ترک ازدواج مجدد از قبیل مباهاتی است که تغییر او علل قاعده نباید مخالفت با کتاب باشه. ترک تزویج و ترک تسری، تسری گفتیم همخوابگی با عمه، فانهما مباهان من حیث انفسهما، یعنی با قطع نظر از هر چیزی این دوتا مباهان. الان همه شما ترک ازدواج مجدد کردید، مباه فی نفسه، هیچ محل اشکال هم. فلا ینافی ذالک لزومهما به واسطه الانوانات الخارجه، پس نباید منافاتی باشد، منافی باشد این مسئله ترک تزویج با لزوم این دوتا، اباحه این دوتا با لزومش نباید بینش منافات باشه، چون اباحه فی نفسه، لزوم به واسطه انوانات خارجی است. مثل چی؟ مثل شرط، مثل شرط کردن، لزوم به واسطه شرط کردن پیدا بشه، به واسطه شرط بشه واجب، کل حلف و شرط و امر سید و الوالد. خب پس علل قاعده این نباید محل اشکال بشه، اما در این دو روایت این شرط و التزام مخالفت با کتاب به حساب آمده. این دیگه تکمیل اشکال به اینه، مورد این روایت اینجوریست، اما در این روایت این التزام، این دوتا التزام مخالفت با کتاب شده، به حساب آمده. ولی نه ازن، خب حالا چی کار باید بکنی؟ پس این روایت، یعنی این توج، این تقسیمی که ما برای احکام کردیم، این روایت مخالف این تقسیمه، ناقض این تقسیمه. دو تا جواب میدن. یک، فیجب اما جعل و ذالک الخبر کاشفا عن کون ترک الفعلین فی نظر الشارع من الجائز، منتها از اون جائزهایی که لا یقبل اللزوم به شرط. ما بیاییم بگیم خود این خبر کشف از این میکنه که این دوتا مباه، یعنی ترک تسری و ترک تزوج، در نظر شارع مباهن، من الجائز ای من المباهات، منتها مباهاتی که لا یقبل اللزوم بشد. مباهات دو دستن، یه دست مباهات با کلنگ هم نمیشه تغییرشون داد، ولی مباهن، یعنی در واقع از مباهات یه مواردی استثناء شده. و این کانفی انظارنا نظیره و نظیر و ترک اکل لحم و تمر و غیره ما من المباهات قابله لطرق و انوان تحریم. اگرچه ما اینها رو یکی میبینیم، ما فکر میکنیم ترک تزویج با ترک اکل لحم هیچ فرق نمیکنه، همه از مباهاتی است که قابلیت عروض عنوان تحریم را به واسطه یه شرط داره. ما همه اینا رو یه جور میگیم مباهن، فی نفسه مباهن، اما با شرط میتونن چی بشن؟ حرام بشن. این به نظر ما، اما در واقع با همین روایت شارع میخواد حساب اینو از بقیه. و اما الحمل على ان هذه الافعال، توجیه دوم اینه، بگیم که این روایت اگر درش حکم به مخالفت این التزام شده به خاطر ترتب طلاق، ان هذه الافعال مما لا يجوز تعلق و وقوع الطلاق علیها، این امور از چیزایی نیست که موجب تعلق وقوع طلاق بر این افعال بشه. ترک تزویج موجب طلاق نمیشه. یعنی کسی شرط بکنه ترک تزویج بکنه که اگر مخالفت کرد موجب طلاق بشه. و انها این افعال یعنی تزویج و تسری لا توجب طلاق کما فعله الشارع. پس این دوتا بی نفعه اشکال نداره. اگرم کسی این رو شرط بکنه مخالفت با کتاب نیست. فالمخالف للکتاب هو ترتب طلاق المرأه. اونی که مخالفت با کتابه مسئله ترتب طلاق زنه. اذ الکتاب دال علی اباحتها. کتاب دلالت بر اباحه این افعال میکنه. و انه مما لا یترتب علیه حرج. و این بر این افعال حرجی هم بر زن پیش نمیاد. ولو من حیث خروج المرأه بها عن زوجیت الرجل. ولو به واسطه این که عرض به حضور شما زن از زوجیت مرد خارج بشه، هیچ حرجی ولو از این ناحیه هم پیش نمیاد. لذا اشکال اساسی ترتب طلاقه، نه اینکه خود این امور التزام به ترکشون موجب بطلان باشه. و یشهد لهذا الحمل. بله. شروط طلاق یعنی چی؟ از این که در دست او قرار میگیره، چون در شرع این به عنوان یک امر مباح قلمداد شده. این که این بخواد تفویض بشه در اختیار او قرار بگیره، این عرض به حضور شما چرا؟ خب این نمیشه. نه نه ببینید، مسئله این است که حالا ظاهر عبارت اینه، وقوع طلاق علیها، یعنی بر این امور طلاق واقع بشه. ایشون هم سوال کردن، یعنی نه این که حالا مقدماتش، یا این که بگیم در اختیار، بگیم اصلا طلاق به این امور حاصل بشه. همین دیگه، ترتب وقوع طلاق بر این امور. حالا این که ظاهر روایت همین، اما همونش هم باشه، یعنی این که این رو بخواد در اختیار زن قرار بده، این عرض به حضور شما ممکنه، چون بعضی اینجوری تفسیر کردن، این ممکنه بشه جوابش داد که بالاخره پس این ظاهرش اینه التزام به این شروط اشکال داره، میشه مخالفت با کتاب. ظاهر عبارت ایشون هم اینه، لا یجوز تعلق و وقوع طلاق علیها. ایشون هم پرسیدن، من عرض کردم بهشون، و یشهد لهذا الحمل و ان بعده. اگرچه این حمل بعیده، کدام حمل؟ که مسئله بطلان شرط مترتب بر ببخشید به این خاطره که طلاق مترتب بر این اعمال و افعال شده، این حمل بعیده، با ظاهر روایت سازگار نیست. اما شاهد میشه براش آورد بعض الاخبار ظاهره فی وجوب الوفا به مثل هذا الالتزام. بعضی از روایات داریم که اگه کسی شرط ترک تزویج بکنه باید بهش پایبند بشه، واجب الوفاه، مثل روایت منصور ابن یونس قال قلت لأبی الحسن علیه السلام ان شریکا لی، من یه شریکی دارم، یه رفیقی دارم که حالا کان تحته امرأة فطلقها فبانت منه، یه زنی داشته، این زنه رو طلاق داده، ازش جدا شده، فاراد مراجعتها، این میخواد دوباره به اون زن رجوع کنه. فقالت له المرأة، مرء به اون میگه لا والله لا اتزوجو که ابدا، حتی نه به خدا من با تو ازدواج نمی کنم، حتی یجعل الله لی علیکه الله تطلقنی الله تطلقنی ولا تتزوج علیه، این که من رو طلاق ندی و رو سر من زن نیاری. قال وقد فعل، امام فرمود این کارو کرد، قلت نعم علن الله فداک قربانت گردم، او این کارو کرد. قال بئس ما صنع، کار بدی کرد. ما کان یدری ما یقع فی قلبه باللیل و النهار، او چه میدونه و نمیداند که چه چیزی در قلب او در شب و روز میگذره، یعنی از آینده خبر نداره که فردا آیا میتونه با این زن زندگی کنه نمیتونه، نمیدونم زن میگیره نمیگیره. ثم قال، امام فرمود خب حالا کار بدی کرد، اما الان فقل له، اما حالا برو بهش بگو فلیت للمرأه شرطا، شرطش رو تمام بکنه. فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال المسلمون عنده شروطه. خب اینجا شرط ترک تزویج امر به وفا شده، پس معلومه این التزام فی نفسه اشکال، این شاهد میشه که اونجا هم که گفتن اشکال داره به خاطر این التزام نبوده، به خاطر ترتب طلاق بوده. فیمکن حمل روایت محمد ابن قیس علی ارادت عدم سببیته للطلاق به حکم شرط، روایت محمد ابن قیس را هم عرض به حضور شما که در گذشته آمد روایت محمد ابن قیس فی من تزوج امرأة و اشترطت علیه ان بید الجماع و الطلاق علا ارادت عدم سببیته للطلاق، اونجا رو هم کنیم، برای این که منظور این است که عدم سببیت تزویج یعنی نکاح مجدد للطلاق، تزویج سبب طلاق نمی شود به حکم شرط، به واسطه یه شرط کردن تزویج سبب طلاق عرض حضور شما نمیشه. این منظور نیست که امام میفرماد مرحوم شیخ میفرماد فتعمل حمل روایت محمد ابن قیس بر این صورت یه مقداری مشکله. در روایت محمد ابن قیس آمده محمد ابن قیس ان ابی جعفر فی من تزوج امرأتا و اشترطت علیه ان بیدها الجماع و الطلاق قال خالفت سنه و ولیت حقا لیست اهلا له، شرط کرده زن اختیار جماع و طلاق دست خودش باشه. امام فرمودن این با سنت مخالفت کرده، متولی یک حقی شده که اهلیت برای اون حق را نداره. فقضا علی ان علیه الصداق و بیده الجماع و طلاق، مرد باید مهریه بده و زن اختیاری نداره، اختیار جماع و طلاق هم دست عرض به حضور شما مرد. بیم بگیم اینجا عرض به حضور شما در واقع ازدواج مجدد سبب طلاق نشده، چون امام نگفتن این اشکال داره، امام فرمودن که نه مهریه‌شو بده اما اختیار به دست مرده و این ازدواج مجدد سبب طلاق نمی شود، که البته ظاهر این روایت با این حمل سازگار نیست. ثم بله فرموده دیگه، بگیم ازدواج مجدد سببیت برای طلاق ندارد، چون اگه بخواد سببیت داشته باشه همون اشکال بالایی پیدا میشه دیگه، چون ما گفتیم اصل این اشکال به خاطر خود این شرط نیست، به خاطر ترتب طلاقه، بگیم در اون روایت هم مسئله ترتب طلاق و سببیت برای طلاق مطرح نیست و این اراده نشده. ثم انه لا اشکال فی ما ذکرنا. لذا فتعمل هم اشاره به همین داره دیگه، که اصلا این هم واقعا با اون روایت جور در نمیاد، چون حکم به بطلان نکردن اونجا، گفتن علیه صداق، نمیدن گفتن نکاح باطله، چون بعضیش بود نکاح باطله هستن. لذا فتعمل اشاره به همین داره که واقعا ظاهر روایت با این جور در نمیاد. موردش هم فرق میکنه، از این جهت هم درسته. بله ثم انه، آخه اینجا هم بعضی همونجوری معنا کردن، نه اینجا هم بعضی همونجوری معنا کردن، اینجا هم مسئله همون اختیار طلاق گرفتن، توجه دارید؟ ما اونم بگیریم میتونیم درست کنیم اینجا، که خود همین هم محل اشکاله، چون اختیار به دست او داده شده اینه، و الا مسئله نکاح مجدد که چیز نداره که. نه اینا توی این روایت دارم میگم، توی این روایت دومی رو دارم میگم. ثم انه لا اشکال فی ما ذکرنا من انقسام الحکم الشرعی الى القسمین المذکورین. عمده مسئله اینه، ما آمدیم گفتیم احکام شرعی بر دو قسمه، قسمی از اونها با قطع نظر از شرایط و احوال دیگر جعل شده، اینها قابلیت تغییر به حسب احوال و شرایط جدید را دارند. قسم دوم احکام با ملاحظه همه شرایط و در نظر گرفتن همه احوال جعل شده، اینا قابلیت عوض شدن و تغییر به حسب شرایط و حال جدید نداره. کبرای مسئله خیلی روشنه که میشود بین این دو قسم فرق گذاشت. انما الاشکال فی المصادیق و الصغریان. بعضی موارد پیش میاد که آدم نمیداند این مصداق جسم اول از احکامه که قابل تغییر هست، یا جسم دوم از احکامه که قابل تغییر نیست. آدم نمیدونه. اون وقت مواردی را مرحوم شیخ ذکر میکنن که این موارد در واقع شبهناکه، که آیا واقعا اگه از قبیل قسم اول باشه این تغییر پذیره، شرط او مخالفت با کتاب نیست، اگر از قبیل قسم دوم باشه شرط کردنش مخالفت با کتاب و سنت. از جمله فرض کنید این مورد را میگوین، کسی یک عمه ای دارد، این را به عقد یک شخص حری در می آورد، دوستی داره، میگه این زن تو، عقد او میشه، ولی شرط میکنه بچه ای که از شما متولد باشه ملک من باشه، عبد من باشه. خب میخوام ببینیم این شرط رقیت ولد هر، این شرط مخالفت با کتاب و سنت هست؟ اینا میگه من این زن رو به عقد تو در میارم، این عمه را به عقد تو در میارم، به شرط این که انکه تو این را برای تو، به شرط این که مثلا بچه شما ملک من باشه. خب اینجا این شرط میخوام ببینیم آیا مخالفت با کتاب هست یا نه. اگه کسی این شرط رو بکنه، از طرفی ما در کتاب و سنت این حکم رو داریم که ولد حر مملوک نمیشه. بچه حر، بچه کسی که حره، که تابع پدر میشه در واقع، اونم اشرف الابوینه، خب این مملوک واقع نمیشه. حالا میخوام ببینیم این حکم، این حکم عدم رقیت ولد حر از قبیل اقسام، از قبیل قسم اول که قابل تغییر نیست، یا از قبیل قسم دوم؟ اگر از قبیل قسم اول باشد، عدم مملوکیت ولد حر یه حکمی است که فی نفسه جعل شده، اما با شرط میتونه این حکم تغییر کنه، یا از قبیل قسم دومه که این عدم مملوکیت رق به هیچ وجه قابل تغییر نیست ولو با شرط. اگر این حکم از قبیل قسم اول باشه، شرط، این شرطی که ما گفتیم، مخالفت با کتاب و سنت نیست. اگر از قبیل قسم دوم باشه، مخالفت با کتاب و این اشتباه در مصداقه، که این حکم از کدام یکی از این دوتاست؟ منها کونو من احد و ابویه هر لا اشکال فی ما ذکرنا، همون حرف قبلیه، من انقسام الحکم شرعی، تو این مسئله هیچ شکی نیست، الی القسمین المذکورین، و این که مخالف للکتاب هو الشرط الوارد علی القسم الثانی، شرطی که بر قسم دوم احکام وارد بشه مخالف با کتابه، اما علی الاول نه. و انما الاشکال فی تمیز مصداق احدهما عن الاخر، اشکال در تمیز مصداق یکی از دیگری است، فی کثیر من المقامات، یه چند تا رو ایشون ذکر میکنه، منها کون من احد و ابویه هر رقن. ببینید کون بودن کسی که یکی از پدر و مادرش حرن، کون این شخص رقن، یعنی این شرط بشه، شرط بشه که یکی از دو، ببخشید، فرزند پدر و مادری که یکیشون حره، این عبد باشه. مثالی که من عرض کردم، میگه من این عمه رو به عقد تو در میارم، بشه از که بچه تون، اون مرد حره، بشه از که بچه تون مال من بشه. فإنه، حالا این شرط میخوام ببینیم با حکم شرع مخالفت داره یا نه. فإنه مادل، میگم سراغ حکم، حکم چیه؟ مادل علی انه لا یملک ولد حره، حکم شرعی اینه، ولد حر مملوک واقع نمیشه. حالا این قابل لأن یراد بهی عدم رقیت ولد الحر به نفسه، این قابلیت داره این حکم از قبیل قسم اول باشه، یعنی عدم مملوکیت ولد حر جعل شده با قطع نظر از سایر شرایط و اوضاع جدید، قابلیت دارد که اراده بشود به این مادل علی فلان عدم رقیت ولد حر فی نفسه، یعنی با قطع نظر از شرط و نمیدونم قسم و اینها. به معنا ان الولد ینعقد لو کلیه و تبعه تابعا لاشرف الابوین، بچه فی نفسه اگر هیچ شرطی نمیدونم نظری چیزی کنارش نباشه، منعقد که بشه تابع اشرف ابوینه، اشرف ابوینم که حره، پس تابع حره، یعنی آزاد. اما فلا ینافی جعله رقن به شرط فی ضمن العقد، اما هیچ اشکالی نداره فی ضمن عقد، این که این با شرط در ضمن یک عقدی رق بشه. و ان یراد بهی، این قابل لان یراد بهی فلان، و ان یراد، قابلیت این را هم دارد که ان یراد بهی ان ولد الحره لا یمکنن یسیر فی الشریعه رقن. آقا این حکم عدم مملوکیت ولد، ولد هر، یه حکم دائمی است با ملاحظه همه شرایط جعل شده، یعنی هیچ شرط جدید، شرایط جدید، اوضاع جدید، قسم، نذر این حکم رو نمیتونه تغییر بده. ولد هر امکان ندارد که تبدیل به رق بشه. خب اشتراطو اگر از این قبیل شد، اشتراط کون این شخص رقن اشتراط لما هو مخالف للکتاب و سنه که الدالین علی هذا الحکم، هذا الحکم کدامه؟ عدم مملوکیت کی؟ ولده. و منها ارث المتمتع بها. مورد دوم از مواردی که بله چرا اینجا تصریح شده که لا یملک ولد حره، اینجا نه، ببینید حکم آمده اما نمیدونیم این حکم به نحوه مطلق جعل شده یا به نحوه مشروط، یعنی حکم فی نفسه جعل شده با قطع نظر از شرایط جدید، یا اینکه نه با ملاحظه همه شرایط، یعنی نمیدونیم این حکم قابل تغییر هست یا نیست، حکم آمده اما نمیدونیم از قبیل قسم اوله یا از قبیل قسم دوم، از قبیل ترکت مثلا مباهاته یا از قبیل واجبات. اینه حکم هست در شریعت هم صریحا ذکر شده، ما نمیدونیم این مورد، این موردی که مصداق اینه، آیا الان از قبیل قسم اوله یا از قبیل قسم دوم؟ روشن شد؟
اون
مسئله
که
میگفت
که
مولا
در
مقام
بیان
شرایط
مشروط نمیشه،
نه چرا جاری نمیشه؟
ما از این مولا مثلا گفته که یه فردی که حوزه رفت قرار نمیگیره اینجا در مقام بیان مگه نیست؟
چرا هست؟ در مقام بیان حکم هم هست، اما نه، اما نه، اطلاق که میگیم یعنی این که آیا این با هیچ شرطی قابل تغییر هست یا نیست. الان ببینید من مثال میزنم، همون مثالی که تا حالا داشتیم، همین مثالی ترک تزویج، مگه مباح نیست؟ مگه علی القاعده نمیشه با نذر واجب بشه؟ اما خود این روایات اومدن یه جوری گفتن نه با نذر واجب نمیشه، این مثلا واجبات میمونه. الان این حکم عدم مملوکیت یه حکم وضعیه، حکم تکلیفی که نیست که، ما این حکم وضعی رو نمیدونیم از قبیل واجباته یا از قبیل مباحات، آیا قابل تغییره یا قابل تغییر نیست، با نذر واجب میشه یا نه اصلا قابل تغییر نیست، هیچ ربطی به اون جهت نداره، همه اونو سر جا خودش در مقام بیان هم بوده، اما این مسئله فرق میکنه. و منها ارث المتمتع بها. صورت مسئله شو بگم، ببینید یک زنی به عقد موقت یه مردی در میاد، همسر سیغه‌ایش میشه، منتها موقع عقد میخواد شرط کنه ارث، میگه متع تو که مثلا به کذا فی مدت کذا، به شرط اینکه اگه مردی، مثلا یه پیرمرد 80 ساله است، این یه زن 25 30 ساله است، هیچ انگیزه دیگه ای نداره که ولو همسر این زن بشه، میگه به شرط اینکه اگه تو این مثلا مدت مردی من از تو ارث ببرم. خب میخوام ببینیم این شرط، شرط ارث بردن در ضمن این عقد موقت، این شرط آیا مخالفت با کتاب و سنت هست یا نیست؟ بعد از این که عنایت بفرمایید، دو تا مسئله مورد اتفاقه. یک، این زن نمیتونه شرط کنه من به شرطی زن تو میشم که پسرم از تو ارث ببره، یا حالا پسر نه، مثلا خواهرم، شرط ارث اجنبی بکنه، این مسلم نمیشه. اینا فرمودی. یا همین زن شرط بکند، یه زنی شرط بکند در ضمن عقد بیع من از تو ارث ببرم، این دوتا مورد قبوله. شرط ارث اجنبی در ضمن عقد موقت صحیح نیست. شرط ارث این زن در ضمن عقد بیع اونم صحیح نیست. اونی که محل بحثه اینه که زن شرط بکنه، این زن در ضمن عقد موقت این شرط رو بکنه که من از تو ارث ببرم. این صورت مسئله. حالا ببینیم که مورد اشتباه کجا. سلامت باشید آقا.
ممنون.